أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. این آیه که طولانی ترین آیه قرآن کریم است درباره تنظیم روابط تجاری در مورد دین است. اولا از دین با تداین یاد شد نه با مداینه، چون این فرق بین باب تفاعل و باب مفاعله هست که در باب مفاعله یک طرف بالاخره پیروز است ولی در باب تفاعل همسان همان. در بحث‌های قبل هم این مثال گذشت که میگویند تضارب زیدون و عمرون که هر دو فاعل است ولی وقتی باب مفاعل رسید میگویند ضارب زیدون عمرون، گرچه زد و خورده است ولی یکی زننده است. بالاخره در باب تداین این چنین نباشد که مداینه باشد که یکی پیروز باشد، تداین باشد. بالاخره گرچه یک کار یک طرف است اما اون که دین میدهد و اون که دین میگیرد همتای هم باشد. اگر همتای هم بودن یعنی به اندازه‌ای که دین دادن به همون اندازه گرفتن، زیاد نگرفتن و مانند اون میشود تداین که تساوی محفوظ است، فاعل و مفعولی ندارد. به قدری تساوی در باب تفاعل معتبر است که حتی بعضیا فکر کردن باب تفاعل لازم است، متعدی نیست، غافل از اینکه تساوی را میرساند، وگرنه ضرب که متعدی است. این چنین نیست که اگر باب تفاعل رفت میشود لازم. سر اینکه گفته میشود تضارب زیدون و عمرون گفته نمیشود تضارب زیدون عمرن، برای اینکه با هم میزنن و به هم اندازه میخورن. اینجا هم تداین تعبیر شده است. اصل دین فی نفسه حلال است، برای استفاده حلیت از همین آیه می شود استفاده کرد و سیره معصومی علیه السلام، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دینی داشت و از تعمیر استدانه کرد و اهل بیت علیه السلام استدانه می کردن. پس هم لفظن و هم فعلن حجت بر جواز استدانه هست که انسان می تواند قرض بگیرد. منتها قرض از چیزهایی است که اگر عوامل خارجی او را همراهی نکنند طبعا مکروه است، که روایات کراهت قرض قبلا خونده شد که هم باللیل و ذل بالنهار، دین هم و اندوه شب را به همراه دارد و ننگ و خاری روز را. و مؤمن عزیزتر از آن است که ذلیل باشد یا مهموم و غمگین باشد. پس اصل دین فی نفسه جایز است اما با کراهت همراه است، گاهی واجب می شود و گاهی حرام. اون جایی که تأمین عائله هیچ راهی نداشته باشد مگر دین و این شخص هم توان تأدیه دین را داشته باشد، اینجا استدانه واجب است. و اگر چنونچه قدرت ادای دین را ندارد، چون قرض گرفتن یک خدعه است برای خوردن مال مردم، این تقریبا می شود حرام که در حقیقت تصرف در مال غیر حرام است. و اگر کسی خود را به صورت مدیون معرفی کرد و خواست قرض بگیرد و می داند که نمی تواند بپردازد، یه وسیله است برای خوردن مال مردم، از این جهت این را تحریم کردن. پس قرض هم جایز است و فی نفسه مکروه و هم طبق عروض عوامل خارجی یا واجب می شود یا حرام. و بعضی از روایات این مسئله هم به خواست خدا در پایان بحث خواهیم خوند. مطلب دیگران است که دین میتواند معجل باشد، چون همین که در ذمه قرار گرفت میشود دین، خواه معجل خواه نقد. یک وقت انسان طوری داد و ستد میکند که این در مقابل این است، یک وقت این در مقابل ذمه است، همین که در مقابل ذمه شد دین است، اون ادایش گاهی حال است گاهی معجل، وگرنه در حقیقت دین مدت دار بودن عقص نشده است. همین که تو ذمه است میشود دین، خواه همین لحظه بپردازد خواه بعدن بپردازد، در ظرف ادا تفاوت هست. وگرنه استقرار یک مالی در ذمه میشود دین، خواه سمن دین باشد خواه مسمن، هر دو مشمول این آیه به بحث است. گاهی سمن دین است مثل معاملات نسیئه، در نسیه این طور است. گای مسمن دین است مانند به یه سلم که خود اون کالا در ذمه کشاورز است، مثلا که اول پاییز یک خروار گندم را بپردازد. الان ایه حال در حقیقت دین مدت دار بودن عقص نشده است، اون چه مقدم دین است این است که در ذمه باشد در مقابل این، منتها ظرف ادای او یا الان است یا بعد. لذا فرمود شما می توانید دین داشته باشید، مالی در ذمه شما باشد از طرف کسی الا اجلن. پس این چنین نیست که این کلمه الا اجل در حقیقت بیان همون دین باشد، چون در حقیقت دین مدت دار بودن عقص نشده است. مسئله بعدی آن است که وقتی مدت دار بود باید مسمى باشد، مشخص باشد، به طوری که احتمال زیاد و نقیصه ندهد که قرار رو به همراه داشته باشد. اگر بگوید هنگام رسیدن محصول یا همین مثالهایی که میزنند که قدوم الحاج به مانند آن، اینا کافی نیست، چون عجلیست غیر مسمى. گرچه نام برده شد ولی منظور از مسمى یعنی معین. اگر کسی بگوید من این را پاییز به شما میدم و پاییزم طی این منظور شنگام رسید محصول باشد، این مشخص نیست که در چه زمانی از این مدت پاییز محصولش میرسد. گرچه عجل مذکور است ولی مسمى نیست، سمه و نشانه ندارد، معین نیست. و این عجل مسمى یعنی عجل معین. پس باید طوری مدت ذکر بشود که مبهم نباشد و مسئول از قرار باشد. فکتبوهو، این کتابت به دین برمیگردد، لازم نیست که اصل معامله را انسان بنویسد. و این نشانه آن است که طرفین باید اهل سواد باشند. اگر نبودند اونگاه شخص ثالثی برشون بنویسد نظیر صدر اسلام، وگرنه خطاب اولی متوجه خود دادوستت کننده است که شما بنویسید. پس هر کسی، هر مسلمانی بالاخره برای آشنا شدن به احکام دینش باید فن نویسندگی را بداند. مسئله نوشتن گرچه در خصوص این مورد برای این شخص ممکن مستحب باشد، ولی در کل نظام اسلامی واجب کفایی است. یه عده حتما باید نویسنده باشند، چون حفظ نظام موقوف بر کتابت است. واجب کفایه است، مستحب عینی. مثلا فکتبوه، اون دین را بنویسید، نه اون تداین را، نه اون معامله را. و البته نوشتن اون معامله که سبب دین است اولا خواهد بود. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل، این کاتب در میان شما باشد نه بیگانه، برای اینکه هم به مسائل اقتصادی شما آشنا باشد و هم از خصوصیت این داد و ستد مستحضر باشد. بیگانه نباشد که نتواند حدود معامله را درست تبیین کند. اونها که همه حدود معامله را آشنا هستند، یعنی طرفین داد و ستد، اونا که اهل قلم نیستند. اون که اهل قلم است اگر در بین مردم نباشد،
بیرون از محدوده مردم زندگی کند، این کاتب هست ولی خصوصیات داد و ستد را نمی داند. اونگاه وقتی کار به محکمه رسید، مراجعه به متن مکتوب می کنند، ببینند این گویا نیست. لذا باید اون کاتبی باشد که بین خود مردم باشد. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعد، کاتب هرچرا که دیکته کننده و املا گوینده میگوید او می نویسد. این املا کننده کی باشد؟ در تمام این فرازها می بینید بنای قرآن کریم برای این است که جانب اون فقیر و مظلوم و محروم را بگیرد. می فهمد املا را باید اون کسی که بدهکار است بکند، نه اون کسی که طلبکار است. فمود ولا یعب کاتبون ان یکتبه کما علمه الله، که این کما علمه الله دو تفسیر برای او در بحث دیروز ذکر شد. بنابر یکی از اون دو تفسیر که فرمود همونطوری که خدا بر او نعمت نهاد او این نعمت را در اختیار دیگران ارزانی قرار بدهد، می شود برابر این آیه باشد که و احسن کما احسن الله الیک. آیه 77 سوره قصص این است که وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخرته ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک، همونطوری که خدا به شما احسان کرد چیزی به شما داد، شما همون نعمت را به دیگران ارزانی بدارید. اگر نعمت گفتن است، اگر نعمت کتابت و نوشتن است، خلاصه بنان و بیان به شما داد، شما بکوشید این نعمت را به دیگران هم برسانید. و اصل کلی این همون آیه بحث دیروز است که و اما به نعمت ربک فحدث. لذا فهمود ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. فل یکتب این هم امر است بعد از نهی از امتناع. ولیملی للذی علیه الحق، اولا اون کاتب باید بینکم باشد نه به یک سمت دیگر، این جزء منشیان طلبکار نباشد، این باید بینکم باشد. این گذشته از اینکه ظرف زمان را میرساند، حضور در صحنه را میرساند، این به یک طرف وابسته نباشد، جزء منشیان دفتر طلبکار نباشد. وگرنه می شود کاتبوهو نه بینکم، کسی بنویسد که ارتباط مستقیم با هیچ طرف نداشته باشد. و اما اون که املا می کند و دیکته می کند حتما اون شخص بدهکار باشد. ولی یملی للذی علیه الحق، این باید املا کند، برای اینکه این هم اقرار است و هم جلوی تعدی اون طلبکار را احیانا میگیره. ولیملی للذی علیه الحق. بعد فرمود این در املا کردن کم نگذارد، ولیتقی الله ربه ولا یبخس منه شیئا. حالا اگر این بدهکار گذشته از اینکه توان نوشتن ندارد، توان املا را هم نداشت، یا در اثر سفه، یا در اثر ضعف، یا در اثر اخرس و گنگ بودن، یا طبق علل و عواملی که اینها تمثیلن ذکر شد نه تعیینن، یعنی اگر بدهکار نتوانست در این زمینه، نفرمود پس طلبکار املا کند، فرمود نماینده بدهکار املا کند، نفرمود حالا که بدهکار نمیتواند پس طلبکار املا کند، فرمود اگر بدهکار نتوانست نماینده او املا کند، ولی او املا کند. فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمله، یا نقص جارحه داشت، یا نقص جانحه، یا فکرش نارسا بود، یا بدنش آماده نبود، سنش بالغ نبود، یا زبانش گویا نبود و مانند آن، نفرمود فلیملی للذی له الحق، فبود در همین زمینه هم ولی بدهکار باید املا کند. فلیملل ولیهو. خب چون خصوصیات این موارد یاد شده دخیل نیست، لذا نه کلمه ولی را به صورت جمع ذکر فرمود به صورت اولیا، نه زمیر را به صورت جمع یاد کرد ولیهم، چون هر دو مفرد است، نه اولیا گفته شد نه ولیهم، زیرا محور همون الذی علیه الحق است. الذی علیه الحق اگر نتوانست ولی او، حالا خواه روی سفاهت یا روی ضعف یا روی گنگی و ابکم بودن و مانند آن به یکی از این عذرها اگر معذور بود ولی او املا کند. اما این ولی که نماینده اوست، این نه باید حق مولا علیه خود را ضایع کند نه حق اون طلبکار را. فلیوم لل ولیهو بالعدل، گرچه ولی در مقابل وکیل است ولی این دو گروه اول قدرت توکیل ندارند. یعنی اگر کسی در اثر سفه یا ضعف نظیر صغر و امثال ذلک ضعیف بود، قدرت توکیل ندارد، چون عمدهو کراهند و قصدهو خطا. ولی این قسم سوم که اولا یستتی و ان یملهوه، در اثر اخرس بودن و مانند اون قدرت املا نداشت، میتواند وکیل بگیرد. وکیل او به منزله ولی اوست، کار ولی او را میکند. منتها چون قسمت مهم این بحث در محور کسانی است که ولی دارن، از این جهت فرمود فلیملل ولیهو بالعدل. املال همون املاست که در سوره مبارکه فرقان آیه 5 استعمال شد. آیه 5 سوره فرقان است که وقالو اساطیر الاولین اجتتبها فهی تملا علیه بکرتن و اصیلا. گفتن معاذ الله این قرآن اسطوره گذشتگان است که این می نگارد و صبح و شام برای او املا می کنند، یه عدی املا می کنند و او می نویسد. که املا در اون آیه 5 همین املالی است که در این آیه محل بحث سوره بقره یاد شده است. فلیملل ولیه، خب این املا کردن هم باید بالعدل باشد. و این هم وقتی است که در کل جریان دادستد حضور داشته باشد. اونگاه نوبت به شهادت میرسد که مبادا کسی احتمال جهل، احتمال سهو و نسیان در این مکتوب راه بدهد. همود وسنه شهدو شهیدین من رجالکم، دو شاهد از مردای خودتون طلب کنید. باید رجال باشد نه نسا، باید رجال باشد نه سبیان، باید رجال کم باشد نه رجال غیر کم. این سه خصوصیت است که از این کلمه رجال کم استفاده می شود. اما حریت و رقیت نه هیچ کدام شرط است من دیگری مانه. لذا روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، اشهر اون روایات این است که شهادت عبد مقبول است، چون من رجالکم هست و حریت شرط نشده است یا رقیت مانع یاد نشده است. فقط سبی نباشد، زن نباشد و کافر نباشد، من رجالکم باشد. فعل لم یکونا، اگر اون دو شاهد مرد نبودن، حالا زم یمین کافیست یا نه او رو روایات باید بگوید. زمیم شدن زن را این آیه کافی دانست، اما زمیم شدن یمین را روایات بیان میکند. فعل لم یکونا رجلینه فرجلون و امرأتانه. اینها درباره عدد، اما صفت شاهد فهمود ممن ترزون من الشهدا، نفهمود شاهد باید عادل باشد، عدلین نفرمود، نفهمود دوتا عادل را شاهد بگیری، یا مرزیین یا مرزیین را شاهد بگیری، این چنین نیست. فهمود ممن ترزون من الشهدا، یعنی شما اونها را به عدالت بشناسید. این که بین باب طلاق و غیر باب طلاق فرق گذاشته شد برای این است که گرچه شاهدین اجرای صیغه طلاق باید عادل باشند و شاهدین این گونه از دادستان هم گفتن باید عادل باشد، اما در اونجا فهمود و اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا عادل. اینجا نفرمود دو تا عادل، فهمود دو نفر را که شما به عدالت میشناسید. یعنی شرط در اینجا احراز العدالت است نه عدالت، لذا کشف خلاف هم ندارد. و اونجا چون شرط عدالت است، وقتی که معلوم شد این دو تا شاهد عادل نبودن، کشف خلاف دارد و طلاق باطل است. بیان ذلک این است که در امامت نماز جماعت عدالت امام شرط نیست، که اگر معلوم شد این امام عادل نبود، کشف خلاف شد، نماز را انسان اعاده کند. بلکه اون چه که شرط است احراز عدالت است، بیرم کشف خلاف ندارد. شما قبلا می دانستید، احراز کردید که این شخص عادل است، علمتون خطا بود، بعدن به ثواب رسیدید، معلوم شد این شخص عادل نبود. اون چه که شرط اقتداست احراز عدالت است، و شما هم در حین اقتدا این شرط را احراز کردید، پس کشف خلاف ندارد که شما نماز جماعت خونده باشید بدون شرط، چون شرط عدالت امام نیست، احراز عدالت است. به شما هم که احراز کردید، الان که احراز نمی کنید شرط نیست، اقتدا ندارید، اون وقت که اقتدا می کردید احراز داشتی. در این گونه از مسائل این چین است. و ای در باب طلاق فمود و اشهدو زوی عدل منکو، شرط صحت طلاق استماع دوتا عادل است، نه استماع دو نفری که شما عدالتشون رو احراز کنید. منتها شما وقتی می توانید به صحت طلاقتون مطمئن باشید که شرط را احراز کنید، این مال مقام اثبات است. وگرنه اون چه که شرط است عدالت شاهد است، نه احراز العداله. لذا اونجا کشف خلاف فرض دارد اولا، و بطلان طلاق را هم به همراه دارد ثانیا. ولی در مسئله اقتداء خلف الفاسق که شما احراز عدالت کردید، نه کشف خلاف فرض دارد نه جا برای اعاده است. در این گونه از مقام ها هم نفرمود دو تا شاهد عادل یا دو تا شاهد مرضی، فرمود دو نفری که شما میپسندی، شما به وساقت و عدالت اونها اعتماد داری، شرط احراز الوساقت است، و این شرط هم کشف خلاف ندارد. مادام که احراز نیست نمیتواند انجام بدید، مادام که احراز کردید میتواند انجام بدید. لذا نفرمود فعلم یکونا رجلینه فرجلون و امرأتان من المرضیین و امثال ذلک، فبود ممن ترضون من الشهدا. اما نکته این که باید دو تا زن ذمیمه هم باشن و یک مرد، که یک مرد و دو زن باید شاهد این صحنه باشن، سرش این است که یک زن کافی نیست، برای اینکه زنها نوعاً در مسائل خانوادگی در اون باره اطلاعات کامل دارن، در مسائل تجاری ورود اونچنان ندارن، ممکن است احیاناً فراموششون بشود. اگر یکی از این دو زن خصوصیات داد و ستد یادش رفته است، دیگری او را متذکر کند. ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. این کلمه احداهما که تکرار شده است چند وجه برش ذکر کردن. این برای نکته حکمت است. در اون بحث‌های ربا که مبسوطاً زیاد شده است گفته شد که بحث‌هایی که در فلسفه الهی است و مادون اون در ریاضیات است، این گونه از مسائل را ما در علوم تجربی نمیتونیم، چه رسد با این مسائل تعبدی. یعنی ما در طبمون، در علوم تجربی ما یه مسائل 100% نداریم، فقط الهیات فلسفه است و بعد مادون اون مسائل ریاضی است که 100% است. اینا حکم غالبی است که تو اصول مشخص شده است، نظیر حجیت زن چون غالب المطابق است. اینها غالبا کارشون در مسائل خانوادگی است و غالبا تو مسائل اقتصادی و تجاری بازار حضوری ندارن، و غالبا چون حضور ندارن ممکنه فراموش بکنن. این حکم غالبی است. اما این تکرار احداهما را بعضی خواستن این چنین توجیه کنن که احداهما، یکی به احد شهادتین برمیگردد، دیگری به احد المرأتین. ظاهرن هر دو به مرأتین برمیگردد، منتها سر تکرار را گفتن این است که اگر تکرار نمی شد و گفته می شد ان تزل احداهما فتذکر هل اخرى، این کلمه هل اخرى می شد فاعل و مفعول مقدم می شد. برای اینکه فاعل مقدم باشد و مفعول مؤخر، این کلمه احداهما تکرار شد، فتذکر احداهما اون دیگری را. و اون چه که از زمخشری نقل شد که ایشون تعجب کردن، گفتن من بدع تفسیر آن است که بعضی آمدن گفتن فتوزکره، یعنی وقتی یک زن در کنار زن دیگر قرار گرفت اون را به منزله مذکر می کند. فتوزکره احداهما الاخرى، یعنی فتجعلو احداهما به زمیمت هل اخرى، اخرى را مذکره. فبود این من بدعه تفسیره، از تفسیرهای بدعت آمیخته و تفسیر برعی است. خب همونطوری که در باره کاتب فرمود ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، در باره شاهد هم میفرماید ولا یعب الشهدا و اذا ما دعوا. شهادت یک فنی نیست نظیر کتابت، که در اونجا همونطوری فرمود کما علمه الله، اینجا هم بفرماید کما علمه الله. اون یک فن است مخصوصا در صدر اسلام که یک نعمت نوبری بود و همه قدرت نوشتن نداشتن، اما شهودی در صحنه و آشنا شدن یه امری از همه ساخته است. لذا اینجا دیگه نفر بود ولا یعب الشهدا او کما علمهم الله، اونجا فرمود ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، ولا یعب الشهدا او اذا ما دعوا. حالا یا دعوت شدن برای اینکه شاهد باشن یا دعوت شدن برای اینکه شهید باشن. اگر دعوت شدن که اصل صحنه را ببینن، این دعوت شدن که شاهد باشن، حاضر باشن و اصل صحنه را ببینن. و اگر برای ادای شهادت به محکمه دعوت شدن، اینجا دعوت میشن که شهید باشن، یعنی شهادت تحمل کرده را ادا کنن. ولا یعب الشهدا و اذا ما دعوا. خب پس در باره کاتب فمود ابا نکنه، در باره شاهد فمود ابا نکنه، حالا به طرفین داد و ستدم فمود شما ابا نکنید از نوشتن و استشهاد کردن و استکتاب کردن. ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله، شما چه معاملات ریز چه معاملات درشت بنویسید، نه که خودتون دفتر داشته باشید برای هر شهروندی حساب باز کنید. این لا تسعمون مال طرفین تداین است، نه مال طلبکارها. فرمود شما سعامت و خستگی و کسالت و رنج و ملال به خود راه ندید بنویسید، یعنی هم طلبکار هم بدهکار، نه که فقط طلبکار تو دفتر مغازش بنویسه. ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله، چرا؟ چون ذالکم اقسط عند الله است و اقوام الشهاده است و ادنا الا ترتابوست. اینم که همون لیقوم الناس بالقسط راه ها را مشخص کرد، که از همون اول به عنوان دفع ظلم راه را نشون داد، سرانجام و انزلنا الحدید به عنوان رفع ظلم است. انسان تا بتواند ظلم را دفع کند، یعنی وسیلش را برطرف کند، نه اینکه ظلم آمده را با شمشیر زندان برطرف کند. همون ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا ان لا ترتابوا الا ان تكون تجارتا حاضرتا تديرونها بینکم، که این برای اینکه استثناء استثناء متصل باشد نه استثناء منقطع، نباید این را به عنوان معامله نقدی این به این تفسیر کرد، بلکه معامله نقدی این به ذمه باید تفسیر کرد. منتها ذمه نقد یه وقت از مال مشخصی در دست دارد یا کالای معینی در دست دارد، میگوید این متاع را فروختم به اون متاع، این از بحث تخصصا خارج است چون دین نیست اصلا. یه وقت از که رفته از کسی چیز بخرد نقدن بخرد، اما مال را در دست نگرفته که بگد به تو که هازا به هازا، بلکه میگوید من این را خریدم به 10 ریال، این 10 ریال آمده در ذمه و قرینم بر نقد است نه بر نسیه. وقت اون چه که در ذمه اوست دست به جیب میکند، اون کلی را مشخص میکند و دینش را دارد ادا میکند. این کلی خریده است، در ذمه خریده است، این میشود دین. وقتی که دین شد مشمول صدر آیه است، میشه ازا تداینتون به دینین، منتها الى اجل نیست، ازا کتابت هم نمیخواد. وگرنه این به این اگر باشد که تخصصا خارج است، چی رو بنویسن؟ اون مسئله شهادت میماند که میفرماد چه این به این چه این به دین شهادت در جاش محفوظ است. یعنی هنگام خرید و فروش استشهاد کنی عده شاهد باشن. الان و عرف مردم هم این است که اگر معاملات مهم باشد کبیر باشد استشهاد میکنن، نظیر بیع زمین خانه و امثال ذالک. اما اگر صغیر باشد معاملات روزمره باشد استشهاد نمیکنن. و اما اصل کتابت را اگر دین باشد الى اجل مسمن اون فرمود چه صغیر چه کبیر کتابت کنی الا ان تکون اون تجارت به اون معامله تجارتن حاضرتن که تدیرونها بینکم. در خصوص این مورد است که فلیس علیکم جناحون الا تکتبوها. هنوز بعضی از فرازهای آیه مونده است، اما روایتی که اصل مسئله دین را هم تجویز می کند و هم برای او حرمت خاص قائل است، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب دوم از ابواب دین و قرض کتاب وسائل در کتاب التجاره نقل کرده است. معاویه ابن وهب به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که برای ما نقل شده است که یک مرد انصاری مرد و 2 دینار دین داشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او نماز نخوند. اما شما بر این شخص مرده نماز بخوانید؟ ذکر لنا ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران دینن فلم یصل علیه النبی صلی الله علیه وسلم قال صلوا علی صاحبکم حتی زمنهما عنه بعض قرابته. فقال ابو عبدالله السلام ذلک الحق. این درست است، یعنی اون روایتی که برای شما نقل کردن این حق است. بعد فرمود ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليتعزوا تا متعز بشوند برای حرمت مال مردم. ولی یرد بعضهم على بعض ولعل يستخفوا بالدين، مبادا دین را سبک بشورن، مال مردم رو باید بپردازن. وگرنه اصل استدانه و قرض گرفتن جایز است. نشانش این است که خود رسول الله قد مات رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه دینون و قتل امیر المؤمنین علیه السلام و علیه دینون و مات الحسن علیه السلام و علیه دینون و قتل الحسین علیه السلام و علیه دینون. اصل دین جایز است و منتها در مورد ضرورت و امثال ذلک باید باشد. روایت دوم در بحث‌های ربا اشاره شد که موسی بن بکر میگوید قال لی ابوالحسن، ظاهرا ابوالحسن اول ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است، من طلب هذا الرزق من هله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله و على رسوله ما يغوت به عياله. اگر کسی رنج برد که عائلهشو تأمین کند مثل جهاد فی سبیل الله است، و اگر چون که هزینهش بیش از درآمد او بود دین بگیرد و خدای سبحان و رسولش اون دین را ادا میکنند، منتها ما یقوت به عیاله، نه دینی بگیرد که بر تشریفات زندگیش بیفزاید. حالا روایات دیگری هم به مناسبت فرازهای دیگر آیه خونده میشود. الحمدلله رب العالمین.